Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
S nama je ovdje profesor dr. Hasan Rahim Pur Azgadi iz Islamske republike Iran. Naslov njegovog predavanja je mogući utjecaj islama na oblikovanje mladih.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam. Ala nabijina nabijina rahma bil ghasim muhammad, ba alihi alillah, ba ashabihi al-muntajabin. سلام عرض میکنم به برادران و خواهران عزیزم مسلمان و مسیحی در کنفرانسی که در باب اسلام و وضعیت مسلمین در اروپا بحث میکنم. من راجع به هویت جوان مسلمان اروپایی و نسبت اسلام با اون قرار با دوستان سخن بگم. بحث رو به دو قسمت تقسیم میکنم. در بخش نخست در باب هویت اروپایی و اساساً مفهوم اروپایی بودن و در بخش دوم راجع به هویت مسلمان اروپایی نکاتی رو عرض می‌کنم. اونچه عرض می‌کنم بیشتر طرح پرسش‌های است رادیکال که قاعدتاً فرصت پاسخ گفتن به اونها اینجا وجود نداره. ولی دعوت به نوعی هم‌اندیشی است در دراز مدت. نکته اول، اروپایی بودن یعنی چه؟ به چه معناست؟ وقتی از هویت جوان مسلمان در اروپا سخن میره، گویا نگران نوعی ناپایداری در هویت هستیم و برای تحلیل این نگرانی ابتدا میخوام از هویت خود اروپا بپرسم. آیا اروپا وجود دارد؟ آیا اروپا خود هویت یک پارچه داره؟ مقوله‌ای به نام هویت اروپایی آیا وجود داره؟ این اولین پرسش رادیکال در برابر جوان مسلمان اروپایی. من معتقدم اروپا وجود ندارد، اروپاییان وجود دارند و اروپاییان هویت یک دست ندارند. فقط روی نقشه جغرافی و در سخنان سیاستمداران اتحادیه اروپا اروپای واحد وجود دارد. در واقعیت تاریخ چیزی به نام اروپا نیست. امروز اروپا به لحاظ اقتصادی، دینی، مذهبی و فرهنگی یکی از بی‌ثبات‌ترین دوران تاریخ خودش رو داره سپری میکنه. یک اروپا گفته میشه و چند اروپا دیده میشه. ما از دور و از ایران این رو راحت‌تر تشخیص میدیم، چون تحت تأثیر سیطره پروپاگاندا در اروپا نیستیم. تقسیم بندی که در طول یک قرن و نیم بعد از نظم بین المللی که با پیمان صلح وستفالی ایجاد شد، درگیری بین شاهان و سلاطین از نوع مشروطه و مطلقه در اروپا بود که هر کدوم برای تقویت دیوان سالاری، ارتش و اقتصاد مرکانتیلیستی خودشون و گسترش سرزمین‌های تحت حکومتشون تلاش می‌کردند. جنگ شاهان هویت‌های متعددی رو در اروپا به وجود آورده بود به مدت 1.5 قرن و بعد به تدریج دولت ملت‌ها تشکیل شدند. هویت‌های ملی مفهوم اروپای واحد رو بیشتر از هم پاشوند. از زمان انقلاب فرانسه به بعد درگیری ملت‌ها، ملت دولت‌ها بر درگیری شاهان در اروپا افزوده شد. در پایان قرن 18 جنگ ملت‌ها به جنگ شاهان اضافه شد. الگوی قرن 19 تا پایان جنگ اول جهانی ادامه پیدا کرد. بعد از انقلاب روسیه جنگ ایدئولوژی‌ها هم باز اروپا را تقسیم کرد. درگیری بین سه ضلع کمونیسم، لیبرال دموکراسی و فاشیسم نازیسم، بعد با همدستی کمونیست‌ها و سرمایه‌داری فاشیست‌ها از صحنه حذف شدند و بعد چند دهه درگیری بین دو بلوک ایدئولوژیک. ما با سه و سپس دو اروپا و عملا با چندین اروپا مواجه بودیم. در دوران جنگ سرد به مفهوم کلاسیک اروپایی درگیری بین دولت ملت ها نبود، درگیری ایدئولوژیک به درگیری شاهان از افزوده شد. در مرحله بعد صفبندی ایدئولوژیک از اروپا از درگیری های ایدئولوژیک فراتر رفت. جدایی فرهنگی بین مسیحیت غربی و مسیحیت ارتدوکس و اسلام در اروپا به وجود آمد. باید گفت بعد از این خط چهارم تنش و تشتت در هویت اروپایی بر اون دوباره افزوده شد، خطی که اروپا رو تقسیم می‌کرد، تقسیم جدیدی علاوه بر تقسیم‌های قبلی. مرز شرقی مسیحیت غربی مربوط به آغاز قرن 16 میلادی که امروز از کشورهای مثل فنلاند و بالتیک و مرزشون با روسیه و همینطور از وسط اوکراین، رومانی و یوگسلاوی سابق میگذره. سیاست جهانی و اروپایی وارد مرحله جدید شد. ایالات متحده بعد از سقوط کمونیسم شعار پایان تاریخ و حاکمیت سرمایه‌داری آمریکا بر کل اروپا و جهان را سر داد. اونها کم کم متوجه شدند یک شکاف دیگه داره به وجود میاد و این شکاف نقطه جوشی بود که ماهیت فرهنگی داشت. خطی که در بالکان مرز تاریخی بین امپراتوری هابسبورگ و عثمانی بود، ملت‌هایی که در شمال و غرب این خط بودند، پروتستان و کاتولیک، با تجربه‌های مشترک در تاریخ فئودالیسم، رفورمیسم و نسبت خاص با انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی، و ملت‌های شرق و جنوب این خط در اروپا، ارتدوکس یا مسلمان که به لحاظ تاریخی مسلمانان به امپراتوری عثمانی و ارتدوکس ها به امپراتوری تزاری وابسته بودند. جنوب و شرق اروپا کمتر اروپایی و شمال و غرب اروپا بیشتر اروپایی دانسته شد. این خط تقسیم بعدی در اروپا بود. بعد از پرده آهنین ایدئولوژیک، نوبت به پرده مخملین تناقض‌های فرهنگی در اروپا رسید. بنابراین ما با اروپا مواجه نیستیم. برای یک جوان مسلمان در اروپا این سوال پیش میاد که تضادهای هویتی درون اروپا در طول دو قرن و سه قرن گذشته بالفعل و بالقوه بسیار خشن بودند و چنین مرزبندی های هویتی خشن در درون اروپا با مسلمانان چه خواهد کرد؟ ظرف سه دهه اروپا شاهد خونین ترین جنگ های تاریخ بشر میان در درون اروپای مدرن بود. در قرن 19 و 20 اروپا میتونه به تمام قرنها و همه جهان جنازه و جسد صادر کنه. کشتارهایی که در اروپا اتفاق افتاد از همه کشتارهای همه جنگهای دیگه در شرق و غرب عالم بیشتر بود. صدها میلیون انسان اروپایی در اروپای مدرن به دست اروپایی کشته شدند. خشونتهای جهانی در قاره های دیگر عالم معمولا به دست اروپایی ها صورت گرفت، در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. تمایل به جنگ‌های نژادی و دینی و نسل‌کشی‌های بزرگ همچنان در اروپا بیداره. نزدیکترین نمونه اون رو در همین منطقه در مرکز اروپا، بالکان، تجربه کردیم. ما دیدیم که چگونه وقتی خون از بینی یک شهروند آمریکایی یا اروپای غربی می‌ریزه، میشه به خاطر اون چند کشور اسلامی رو به خاک و خون کشید، در حالی که به مسلمانان ربطی نداره. اما درست در قلب اروپا ده ها هزار مسلمان بوسنیایی قتل عام و کشته میشن و 4 سال تمام اروپا و جهان تماشا میکنه. اینها استانداردهای اروپایی حقوق بشر. بحران هویت و از خود بیگانگی، تضادهای فرهنگی، در هم ریختگی بافت اقتصادی و سیاسی و به خصوص اخلاقی و معنوی خطری است که کل اروپا رو تهدید میکنه. این تهدید فقط متوجه مسلمانان اروپا نیست، متوجه همه اروپا است. هویت فرهنگی اروپا کدام است؟ اروپا مسیحی است یا بیدین؟ اروپای مسیحی یا اروپای بیدین؟ به لحاظ فرهنگی دیروز آمریکا اروپایی بود و امروز اروپا آمریکایی است. آیا به تدریج در آینده اروپا وجود خواهد داشت؟ یا آمریکا بر اروپا حکومت خواهد کرد؟ در بخش دینی اروپا آیا تضادها هویت اروپا رو هویت کاتولیک، پروتستان یا ارتدوکس میکنه؟ اجازه هیچ نوع انسجام مفهومی به مفهوم اروپا میده؟ هویت اقتصاد اروپا در نوسان بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم و فاشیسم. هویت سیاسی اروپا ظرف چند دهه این فاصله رو طی کرد اما هنوز به ثبات نرسیده. تشکیل اتحادیه اروپا با پول واحد و قانون اساسی و ارتش واحد علامت وحدت واقعی در اروپا نیست. روشی است برای کنترل اروپا توسط ایالات متحده و که چند کشور در غرب اروپا، یعنی انگلیس، فرانسه و چند کشور. ما در جغرافیا یک اروپا داریم، در تاریخ چندین اروپا و در ژئوپلیتیک بیش از آن و در آنتروپولوژی چندین و چند اروپا داریم. هویت اخلاقی اروپا، در شرایطی از هویت اخلاقی اروپا میشه سخن گفت که در بسیاری از جوامع اروپایی تقریبا نهاد خانواده متلاشی شده. آیا اروپایی غیر مسلمان با اروپایی غیر مسلمان مساوی است؟ مثلا آیا شرق اروپا به اندازه غرب اروپا اروپاست؟ مراد از هویت اروپایی هویت انگلیسی فرانسوی است یا هویت ایتالیایی یا هویت کروات و سرب یا سوئیس؟ آیا سهم ملت‌ها و دولت‌های بالکان در هویت سیاسی فرهنگی اروپا به اندازه سهم غرب اروپا است؟ آیا شما به یک اندازه اروپایی هستید؟ هرگز. مسئله بعدی ظهور بیداری اسلامی است در جهان اسلام که آثار اون وارد اروپا شده. در دهه 70 میلادی با انقلاب اسلامی ایران تجدید حیات اسلام آغاز شد و امروز بعد از 3 دهه به کشورهای عربی و مسلمانان اقلیت گسترش پیدا کرده. سخن از این است که اسلام ترکیبی است از عقلانیت، معنویت و عدالت. احیاء اسلام واکنشی است به 2 قرن خشونت اروپا علیه اسلام و مسلمانان. واکنشی است علیه قدرت و سلطه. امواج این واکنش وارد اروپا هم شده. اما محدود کردن مسئله به چند گروه بنیادگرا و برچسب تروریسم بر نهضت بیداری اسلامی گذاشتن، مسئله تمدنی و فرهنگی بزرگی رو که در پیشه، تبدیل نمی‌کنه به یک مسئله جزئی و کوچک. مشکل چند دولت بنیادگرا نیست. شعارهایی که 30 سال پیش در ایران داده شد امروز در مصر و تونس و لیبی و بحرین و یمن داره داده میشه. حکومت‌های کشورهای مسلمان غالباً دیکتاتوری، سکولار و دست نشانده ایالات متحده، انگلیس، فرانسه و چند کشور اروپایی هستند، بودند. ملت‌ها علیه این وضع قیام کردند. بنابراین کشمکش‌های درون تمدن غرب امروز اضافه شد به او کشمکش‌های بین جهان غرب و غیر غرب. جنگ‌های قرن 17، 18 و 19 در داخل اروپا و بعد جنگ‌های ایدئولوژیک قرن 20 در داخل اروپا نشون داد که ما اروپای واحد نداریم. بعد از دوران جنگ سرد امروز جهان رو نمیشه تقسیم کرد به جهان اول، دوم و سوم. 3 جهان وجود ندارد. امروز مسئله فراتر از سیاست و اقتصاد شده. مسئله فرهنگ است. نکته بعدی، جوان مسلمان اروپایی رسانه‌های اروپا رو تعقیب میکنه. از خود میپرسه مسلمان اروپایی چگونه و با چه سبکی با این همه اهانت و توهین باید مواجه بشه. سیاستمداران و رسانه‌های غرب بعد از شکست تجربه اسلام ستیزی اوریان حالا روش جدیدی رو پیش گرفتند. مسلمانان رو تقسیم می‌کنند به مسلمانان خوب و مسلمانان بد. میگن الگویی از مسلمانی رو می‌خوان رواج بدن که مسلمانان اروپا شهروندان مطیع و ساکت، فاقد هر گونه حقوق باشند، انواع تبعیض‌ها و اهانت‌ها رو با لبخند تحمل کنند. مسلمان بد کسی است، مسلمانی است که در برابر اهانت و تبعیض سؤال میکند که چرا؟ به راستی چرا؟ مسلمان خوب اروپایی کسی است که بپذیرد، کسی است که بپذیرد آزادی لباس هم ندارد. حتی حق برهنه نبودن ندارد. قانون میگذارند در اروپای لیبرال که زنان مسلمان باید برهنه باشند و الا از حقوق شهروندی محروم خواهند شد، ممکنه در خیابان با ماشین زیر گرفته بشن. مسلمان خوب اروپایی کسی است که به خاطر دینش مورد اهانت و تحقیر قرار میگیره ولی باید لبخند بزنه. مسلمان خوب اروپایی کسی است که پیامبرش رو در قالب فیلم و رمان و کارتون مورد تمسخر قرار بدند، به فرزندش در خیابان و مدرسه اهانت کنند، قرآنش رو پاره پاره کنند و بسوزانند و او بپذیرد که شهروند درجه سه اروپاست و خودش علیه خودش جوک و لطیفه تعریف کنه تا دوستان اروپاییش بخندند و بعد کسانی بگویند همه مسلمانان تروریستند. پلیس بد بگه همه مسلمانان تروریستند و پلیس خوب بگه نه، همه مسلمانان تروریست نیستند ولی همه تروریست ها مسلمانند. سوال سوم، جوان مسلمان اروپایی از خود میپرسد آیا هویت اسلامی و مسلمان بودن تهدیدی علیه اروپاست؟ در تاریخ نوعی صفت فنریت تعبیه شده که هر افراطی باعث افراط از جهت مقابل و مخالف میشه. اعتدال و عدالت مؤثرترین روش برای مهار افراطی‌گری است. قانون طلایی اخلاق که مسیحی و مسلمان قبول دارند این است که هرچه بر خود بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند. وقتی با مسلمان‌ها به عنوان شهروندان درجه دو و سه رفتار میشه، طبیعی است که به تدریج تحقیرها کینه‌ها رو پرورش میدند. هر افراطی به افراط دیگری منجر خواهد شد. جوان مسلمان از خود میپرسه که چرا بیش از 150 سال کشورهای اسلامی مورد تاخت و تاز و نسل کشی از سوی ارتش چند ارتش اروپایی و امریکایی هستند و چرا این ماجرا ادامه پیدا میکنه و آیا این خشونت ها 200 سال خشونت واکنش خشونت آمیز نخواهد داشت؟ وقتی دائم در رسانه ها مردم اروپا رو از اسلام و مسلمانان میترسونن و نه مسلمانان مهاجر، حتی مسلمانان اصالتا اروپایی مدام مورد اهانت و تبعیض قرار میگیرند، اون چه همه رو از اون میترسونند کم کم ممکنه اتفاق بیفته. این جوان دیوانه نروژی که دیروز در دادگاه میگفت باید همه مسلمانان رو کشت و سوزاند و اون کشیش دیوانه تر امریکایی که قرآن رو در خیابان پاره پاره کرد و سوزوند، اونها عامل تروریسم و جنایتند. اینها قربانیان رسانه‌های صهیونیستی در اروپا و جوسازی‌های سینمای هالیوود است. شما چند فیلم سینمایی هالیوود رو دیدید که یه مسلمان عاقل و اخلاقی در او معرفی شده باشه؟ جوان مسلمان اروپایی از خودش میپرسه مگر رکن اصلی مسلمانی ایمان به خداوند و قیامت و پیامبران الهی از ابراهیم و موسی و عیسی تا محمد نیست؟ و مگر پیام همه انبیا اخلاقی زیستن و طهارت روحی نیست؟ مگر میثاق مشترک همه آنان این نیست که باید انسان بود؟ جوان مسلمان از خود میپرسه چرا جوانان مسلمان و مسیحی در کنار یکدیگر به دفاع مشترک از اخلاق و معنویت و ایمان بر نخواستند؟ آیا دفاع از همجنس بازی و زنا و فروپاشی خانواده ارزش‌های مسیحی هستند؟ آیا مبارزه با ماتریالیسم و پوچگرایی رسالت مشترک مسیحی و مسلمان در اروپا نیست؟ چرا این همکاری اروپایی شکل نمیگیرد؟ پنجم، جوان مسلمان اروپایی از خودش میپرسه چرا اسلام در اروپا سانسور میشه؟ نه امروز بلکه قرنها. مگر تمدن جدید اروپا مدیون فرهنگ و تمدن و علم مسلمانان نیست؟ مگر 500 سال تمدن اسلامی اروپایی اندلس نبود که برای اولین بار علوم جدید و صنعت و بیمارستان و کتابخانه های عظیم و دانشگاه های مدرن و کارخانجات نساجی و فنون کشاورزی رو وارد اروپا کرد؟ مگر از طریق ونیز و سیسیل و اسپانیا نبود که علم و تمدن وارد اروپا شد از طریق جهان اسلام؟ مگر فلسفه و تفکر عقلی و مفاهیم حقوق بشری و علوم تجربی از شرق به غرب نیامد و اروپا رو از قرون وسطا وارد عصر مدرن نکرد؟ چرا چهره اسلام و مسلمین دقیقا برخلاف واقعیت تاریخی نشون داده میشه؟ چرا تاریخ سانسور میشه؟ چرا چهره مسلمانان رو خشن، احمق، عقب مونده، بی احساس و بی منطق نشون میدید؟ آیا مسیحیان و یهودیان در طول تاریخ در جهان اسلام آزادی و امنیت بیشتری داشتند یا در اروپا؟ یهودی و مسیحی در فقه اسلامی عضوی از خانوادگی مسلمانان به حساب میان. بحث فلسطین هم که مطرح میشه مسئله یهود نیست. در مسئله فلسطین مسئله مسلمانان اینه که فلسطین متعلق است به مسلمان و مسیحی و یهودی فلسطینی، نه متعلق به اروپاییان که خانه های مسلمانان رو اشغال کردن. مسئله ما صهیونیسم، نه یهود یا مسیحی. و اما چند سوال از نخبگان مسلمان، از شما برادران و خواهران مسلمان. یک، چرا حلی برای تفکیک قومیت ها از اسلام دارید؟ چرا مسلمان بودن رو با ترک بودن، عرب بودن و ایرانی بودن مخلوط کردیم؟ این ترکیب تاریخی بین قومیت ها و زبان های خاص با اسلام و مسلمانی برای هویت جوان مسلمان اروپایی ایجاد مشکل میکنه و مدام از خودش میپرسه مسلمان بودن مگر با آداب ترکی و عربی و فارسی گره خورده؟ و اگر این است من چگونه مسلمان اروپایی باشم؟ درسته که مسلمانی برای اولین بار از طریق عربها، ایرانیها و ترکها در جهان گسترش پیدا کرد، ولی هیچ نسبت خاصی بین مسلمان بودن با خاورمیانه‌ای بودن، عرب یا ترک یا ایرانی بودن وجود نداره تا مسلمانی برای یک جوان اروپایی امر غیر طبیعی باشه. سبک زندگی صنعتی و سبک زندگی قبیله‌ای نسبت مساوی با انسان بودن و اخلاقی زیستن دارن، هیچ کدوم لزوماً اسلامی تر نیست. اسلامی بودن نوعی نگاه به زندگی و روش زیستن اخلاقی است. اسلام نوعی تفکر است، نه نوعی تعصب. شریعت اسلام برای زندگی قبیله‌ای و زندگی صنعتی شیوه های متنوع، اما همه رو به خدا با رعایت واجب و حرام عقلی و عملی و اخلاقی صورت بندی میکنه. جوان مسلمان باید بداند که اروپایی بودن به معنای صنعتی تر بودن منافاتی با مسلمان بودن نداره، اما اروپایی بودن به معنای بی خانواده شدن، بی دین زیستن و غیر اخلاقی بودن همانقدر غیر اسلامی است که آسیایی یا آفریقایی بودن به همین معانی غیر اسلامی است. به جوان مسلمان اروپایی یادآوری کنید که مسلمانی یک هویت قومی نیست، یک تعصب محلی نیست، التزام به ارزش‌های الهی و روش‌های اخلاقی است. حتی بوشنیاک بودن یا آلبانیایی بودن گرچه به لحاظ تاریخی با مسلمانی نسبت ویژه‌تری در اروپا داره، ولی به لحاظ منطقی و معرفتی نسبت یک سرب یا کروات و اسلاو جرمن یا انگلوساکسون با اسلام هیچ تفاوتی با نسبت بوسنیایی، بوشنیاک یا آلبانیایی یا ترک با اسلام نداره. اسلام دین اقوام نیست، اسلام دین بشریت است. آیا نخبگان مجامع اسلامی در اروپا به هم با همدیگه به قدر کافی برای درک صحیح هویت جوان مسلمان اروپایی ارتباط مستمر و گفتگو دارند؟ آیا با این نشست‌های دو روز در سال و فرصت‌های 20 دقیقه‌ای میشه معضلات رو شکافت؟ به لحاظ رسانه‌ای مسلمانان در اروپا و به خصوص در بالکان بسیار ضعیف عمل می‌کنند. ممکنه از این نکته صحبت من ناراحت بشید، اما شما به لحاظ رسانه‌ای، سازماندهی و زبان آکادمیک فوق‌العاده ضعیف هستید. شما در یک رقابت کاملا نابرابر به سر می‌برید. باید تغییرات بزرگی در روش‌های شما ایجاد بشه و الا در آینده به سرعت ایزوله خواهید شد و در انزوا نمیشه هویت سازی کرد. اگر جوان مسلمان اروپایی از شما رهبران مسلمان بپرسه که کجاست مانیفست زندگی اسلامی برای اروپا، چه خواهید گفت؟ جز برخی کلیات و انشاء. و آخرین نکته، ارتباط شما با مسلمانان خارج از اروپا میتونه به هویت اسلامی جوانان اروپا در آغاز قرن 21 میلادی کمک کنه. من به عنوان تجربه ایرانی از شما میپرسم، ما با هم چقدر ارتباط داریم و این ارتباط چه عمقی و چه سطحی داره. تاریخ و فرهنگ بالکان به لحاظ اسلامی، به لحاظ قومی، زبانی، تمدن از تاریخ و فرهنگ ایران جدا نیست. ایران اسلامی بخشی از هویت جوان مسلمان اروپایی به ویژه در بالکان. بسیاری کلمات فارسی در ادبیات و فرهنگ و شعر ترکیه عثمانی و بالکان و بوسنی وجود داره. از کروات ها که خود رو دارای ریشه مشترک با ایرانی ها میدونند، کروات و خراسان، و از ریشه های ایرانیشون میگن بگذاریم. اساساً هویت مسلمانی در شرق اروپا قابل تفکیک از ایران و خراسان بزرگ نیست. خواستگاه اسلام بالکان ایران است به لحاظ فرهنگی. چه جریان فقه حنفی که جناب ابو حنیفه و شاگردان اصلیش همه ایرانی و خراسانی هستند، چه بزرگان کلامی شما جناب ماتوریدی و بسیاری از متکلمان بزرگ مورد توجه مسلمانان بالکان همگی ایرانی و خراسانی هستند. اغلب بزرگان اشاعره از چون غزالی و دیگران خراسانی و ایرانی هستند. بزرگان تفسیری مثل زمخشری، امام فخر رازی و دیگران ایرانی هستند. به لحاظ تصوف رهبران طریقتهای صوفی در بالکان غالبا ایرانی هستند. رهبر صوفیان بکتاشی حاج ولی الله بکتاش خراسانی است. فرقه مولویه، مولوی اهل خراسان ایران است. قادریه، عبدالقادر گیلانی ایرانی است. همه شاید بیش از 90% از بزرگان علمی در ریاضیات، شیمی، فیزیک، فقه، فلسفه و تفسیر در اروپا و بالکان ایرانی هستند. بنابراین هویت فرهنگی تاریخی اسلام در از شرق اروپا قابل تفکیک نیست. ما یک میز گفتگو بین مسلمانان باید ایجاد کنیم و یک میز گفتگو بین مسلمانان و مسیحیان در اروپا. آخرین نکته دعایی است که میخونم، عرضمو با این دعا ختم میکنم. این دعا از امام سجاد علیه السلام فرزند حسین ابن علی است. حسین فرزند پیامبر است که در کربلا او و فرزندان پیامبر کشته شدند و به اسارت رفتند. فرزند حسین امام سجاد این دعا رو میکنه برای همه بشریت، نه فقط برای مسلمانان. من عرضمو با این دعا ختم میکنم. خدایا دوستی های ظاهری و تحمل یکدیگر را به دوستی واقعی تبدیل کن. اللهم ابدلنی من حب المدارین تصحیح المقه. خدایا ریشه های خشونت و کینه را از میان بشریت برکن. خدایا فقط انسان ها در برابر تو باید کوچک شوند، نه در برابر یکدیگر. یا مولای انت دون کل مسئول موضع مسئلتی. اللهم لا تبتذل جاهی بالاختار. خدایا شکوه انسان را با تنگ دستی و فقر فرو مریز. لا تتخذنی هزوان لخلقک. خدایا هیچ انسان رو ابزار تمسخر دیگران قرار نده. ولا تسمنی نقیستن یجهل من اجلها مکانی. خدایا کرامت انسانها را به تو می سپاریم و از تو می خواهیم. خدایا ما را از حدود انسانیت به مرزهای حیوانیت بیرون مبر. لا تهلکنی یا الهی غما. خدایا ما شادی را برای همه بشریت می خواهیم. هب لنا یا الهی من لدن که فرجن بالقدرت التي بها تنشر میت البلاد. خدایا به ما قدرتی بخش تا همه سرزمین های جهان را آباد و شاد کنیم. اذقنی طعم الفراق. خدایا به بشریت طعم آسایش و آرامش را بچشان. و اذقنی طعم الاجتهاد. و خدایا طعم تلاش برادرانه را به همه بچشان. امیدواریم روزی برسه که مسلمان و مسیحی و یهودی و همه بشریت در کنار هم فقط تسلیم خداوند باشند و در صلح و آشتی به سر ببرند. و السلام علیکم و رحمت الله.